أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در جهانبینی اسلامی بود و عرض کردیم که جهانبینی اسلامی که جهانبینی توحیدی است، از وحدت ذات و وحدت صفات و وحدت فعلی به وحدت حاکمیت منتهی می شود و نتیجه توحید افعالی توحید در حاکمیت است. و گفتیم براهینی بر توحید حاکمیت وجود دارد، هم براهینی از عقل نظری و هم براهینی مبتنی بر عقل عملی. توحید حاکمیت یعنی جز خدا در عالم هستی کسی حق امر و نهی و تشریع و حکم و قضا و مقولاتی از این دست که همه در چارچوب حاکمیت جای میگیرند ندارد. هر چه مربوط به حاکمیت باشد انحصاراً حق خداست و هر کسی برای خود به ذات چنین حقی را ادعا کند خود را شریک خدای دانسته است. و این مفهوم در قرآن کریم بالاخص فراوان مورد تأکید قرار گرفته. ولا یشرک فی حکمه احدا، لا شریک له فی الملک و عباراتی از این دست که در قرآن کریم فراوانند همه تأکید بر این توحید حاکمیت دارند. اما براهین به دو برهان اشاره کردیم و بحث کردیم در جلسات پیش، به دو برهان از براهین مربوط به عقل نظری، که برهان اول مبتنی بر این بود که حاکمیت از آن اون ذاتی باید باشد که خطا ناپذیر است، چون اون نهادی که حاکمیت دارد باید نهادی باشد که فیصله بخش هر اختلافی و معیار حق و ثواب باشد، معیار نهایی. این معیار نهایی اگر خود خطا پذیر باشد معیاریت نخواهد داشت، چون خطاپذیریش او را نیازمند به یک معیار فوقانی می کند که با اون معیار فوقانی خطای این سنجیده شود. خب حالا که معلوم شد که حاکمیت باید از آن یک معیار خطا ناپذیر باشد، اون معیار خطا ناپذیر که خطا ناپذیر به ذات است جز خدای متعال نیست. این برهان اول بود. برهان دوم این بود، متوقف بر این مقدمه بود که حاکمیت به معنای برتری اراده حاکم است بر اراده محکوم. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این که در عالم خلق، در عالم آفرینش، در عالم هستی هیچ اراده‌ای برتر از اراده دیگری نیست مگر اراده خدا که برتری به ذات بر اراده مخلوق دارد. بنابراین حال که حاکمیت اقتضای برتری اراده دارد، و هیچ اراده‌ای به ذات برتر از اراده دیگر نیست، پس و تنها اراده خداست که به ذات برتر بر اراده دیگر هست، برتر بر هر اراده دیگری است، پس حاکمیت به ذات از آن خداست و نه غیر او. این برهان دوم از براهین عقل نظری که دال بر اتحاد، دال بر وحدت حاکمیت و اختصاص این حاکمیت به ذات اقدس حق متعال است. برهان سوم عقل نظری را مختصرا اشاره کردیم، ولی بیانش رو امروز تقدیم میکنیم. برهان سوم عقل نظری متوقف بر دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که ذات اقدس حق متعال غنی به ذات و کامل علل اطلاق است. این مقدمه را همه موحدین میپذیرند و در محل خود با برهان اثبات شده که جز این نمیتواند باشد. اگر خدا خداست، نمیتواند غنی بالاطلاق و کامل بالذات نباشد. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که هر ذات کامل بالذات و غنی علل اطلاقی که این کمال بالذات و غنای علل اطلاقش به معنی وجوب ذاتی اوست، هر ذاتی که این چنین باشد واجب من جمیع الجهات است. این مقدمه دوم هم در محل خود برهانی است که الواجب و به ذاتهی واجبان من جمیع جهاته. اگر ذاتی واجب به ذات بود، ذات واجب به ذات، هر وصفی که برای او ممتنع نباشد برای او واجب خواهد شد. واجب به ذات وصف امکانی ندارد. یعنی اگر واجبی واجب به ذات بود، صفتی را نمیتوان به او نسبت داد که برای او ممکن باشد و برای او به نحو امکان ثابت شده باشد. هر وصفی که به او نسبت داده می شود یا ممتنع به ذات است برای او، اگر ممتنع نبود پس واجب است برای ذات او. لذا گفته می شود که الواجب و به ذاتهی واجبون من جمیع جهاته. این مقدمه دو. بنابر این دو مقدمه، حاکمیت برای خدا، برای خدای متعال امکان دارد. حاکمیت خدا یک وصف کمالی است که برای خدای متعال ثابت است و میتواند ثابت باشد. اگر حاکمیت یک وصف کمالی است که ثبوتش برای ذات اقدس حق که کامل علت اطلاق است امتناعی ندارد، پس برای او واجب به ذات است. بنابراین خدای متعال دارای حاکمیت است و این حاکمیت برای او به ذات واجبه. کسی نمیتواند ادعا کند که خدای متعال با اون که خدای جهان آفرینشه، آفریننده جهان هستی است، حق حاکمیت بر جامعه انسان نداره. ثبوت حق حاکمیت، ثبوت حاکمیت برای ذات اقدس حق متعال امتناع ندارد. اگر ممتنع نبود پس واجب است، بنابر قاعده الواجب به ذاته واجب من جمیع جهات. اگر وصف حاکمیت وصفی است که وصف نقصانی نیست، اگر وصف نقصانی نیست پس وصف کمالی است. این وصف کمالی اگر برای ذات خدا ثابت نباشد، به معنی نقصان ذات باری تعالی و عدم کمال اوست، و هر کمالی که برای ذات خدا ثابت باشد، این کمال برای خدا ذاتی است. محال و ممتنع است که یک کمال عرضی بر ذات باری تعالی عارض شود. پس بنابراین مقدمه که مقدمه اول کمال به ذات باری تعالی و وجوب به ذات باری تعالی را بیان می کرد، مقدمه دوم می گفت واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است. بنابراین دو مقدمه این نتیجه بار می شود که مادامی که حاکمیت برای ذات باری تعالی امتناع ندارد، پس برای ذات باری تعالی وجوب به ذات دارد. پس خدای متعال هو الحاکم بر همه جهان هستی، دارای حاکمیت بر جامعه انسانی است، دارای حاکمیت بر جمیع جهان هستی از جمله جامعه انسانی است، و این حاکمیت برای ذات باری تعالی نظیر سایر صفات کمالی او وجوب به ذات برای ذات باری تعالی دارد. و از اینجاست که ما در قرآن کریم این همه تأکید بر حصر حق حاکمیت در ذات باری تعالی میبینیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء، مثل همه صفات فعل ذات باری تعالی. همه صفات فعلی ذات باری تعالی رو شما چگونه تصور میکنید؟ هر صفت فعلی، عرض کردیم این حاکمیت از صفات فعلی است، مثل رازقیت است. خب رازقیت رو شما چگونه توجیه میکنید؟ بله؟ صفات چی نیست؟ صفات فعلی، همه صفات فعلی ناشی از صفات کمالی ذات باری تعالی است. یعنی اگر خدای متعال رازق است، اگر این صفت فعلی برای ذات باری تعالی است، اگر خدای متعال محیی است، اگر خدای متعال ممیت است، همه صفات فعلی ذات باری تعالی به صفات ذاتی باری تعالی برگشت دارد. و لذاست که ما در افعال ذات باری تعالی افعال رو به مشیت ارجاع میدیم و مشیت رو مشیت قدیمه میدانیم. یعنی خدای متعال از قدیم، از همون عالم قدم که عالم ذات اوست، مشیت رو داشته، ولی این مشیت به فعل، مشیت به فعل در مکان معین، در زمان ما، اختصاصات فعل یا خصوصیات فعل منافات با ذاتی بودن مشیتی که مصدر و منبع فعل است نیست. خدای متعال به ذات قادر است، به ذات عالم است، به ذات رازق است، به ذات محیی است، به ذات ممیت است. ثبوت وصف احیاء و اماته یا ثبوت وصف رازقیت برای خدا که این ثبوت، ثبوت امکانی نیست. این چنین نیست که خدا میتواند رازق باشد، میتواند نباشد. این چنین نیست که خدا میتواند محیی باشد، میتواند نباشد. یجب ان یکون همه این صفات فعلی متلطم بر ذات باری تعالی. همه این صفات فعلی منشأ در صفات ذاتی باری تعالی دارند. همه صفات فعلی از صفات کمالی ذات باری تعالی هستند، منتها صفات فعلی منتهی به مشیت ذاتی ذات باری تعالی است. مشیت برای او ذاتی است. این مشیت ذاتی اون وقت افعال کثیره ذات باری تعالی را منشأ می شود. فعل ذاتی باری تعالی یک مطلب است، صفات فعل مطلبی دیگر است. این صفات فعل، صفات فعلی برای ذات باری تعالی ثبوتش به ذات است، نه اینکه عارضی باشد، نه اینکه سببی خارجی یا یک علت عارضی این به خدای متعال محیی بودن را ببخشد، ممیت بودن را ببخشد، رازق بودن را ایجاب کند. این چنین که نیست. این با قدم ذات باری تعالی، با کمال ذات باری تعالی، با وجوب ذاتی باری تعالی منافات دارد. با این قاعده ارتباط کلامی متقن و مبرهن که الواجب و به ذاتهی واجب من جمیع جهاتهی منافات خواهد داشت که ما صفتی از صفات فعل را معتقد باشیم که برای ذات خدا ثابت نیست. برای ثبوت این صفت فعلی خدای متعال العیاذ بالله احتیاج به سبب عارض دارد، احتیاج دارد به اینکه چیز دیگری این صفت بالفعل را یا این صفت فعلی را به خدای متعال بدهد. هر چی باشه، به هر شکل، شما یه وقت بحث معرفتی میکنید، یعنی اینکه در عالم معرفت، در عالم شناخت ما چگونه این وصف را میشناسیم برای ذات باری تعالی، این از بحث انتزاع پیش میاد. یک وقت بحث شناخت نیست، بحث هستی شناسی است. در عالم بحث هستی شناسی ثبوت این صفات فعلی برای ذات باری تعالی ثبوت به ذاته. این که حالا در بحث هستی شناسی شما در بحث معرفت شناسی این صفت ثابت به ذات برای ذات باری تعالی را چگونه تصور میکنید، چگونه در ذهن خودتون جای میدهید، چگونه ما شناخت به این صفت پیدا میکنیم، آیا این شناخت منشأش انتزاعه، منشأش چیز دیگریست، او بحث دیگریست. بحث معرفت شناسی نداریم، بحث هستی شناسی داریم. و در عالم بحث هستی شناسی ثبوت حاکمیت برای ذات باری تعالی نظیر سایر صفات فعلی ذات باری تعالی ثبوت به ذاته. بنابر قاعده الواجب به ذاتهی واجبون من جمیع جهاته. این سه برهان که از براهین عقل نظری است که اثبات می کند انحصار حق حاکمیت رو در ذات باری تعالی، براهین متعددی هم از براهین عقل عملی داریم که همین حصر حق حاکمیت را برای ذات باری تعالی نتیجه می دهند. اولین برهان عقل عملی بر دو مقدمه مبتنی است. مقدمه اول این که آفرینندگی موجب مالکیت آفریننده نسبت به آفریده خود است. هر آفریننده ای مالک آفریده خود است. این که حق مالکیت برای آفریده، برای آفریننده نسبت به آفریده ثابت میکنیم مقتضای عقل عملی است که میگوییم عقل عملی حکم می کند که آفریننده یک موجود اولای به این موجود است از خود اون موجود به خودش. ولذا مالک اون موجود است. چرا اولای از خود موجود است به خود اون موجود؟ زیرا آفرینش این موجود از اون آفریننده گرفته شده، اقتباس شده، برخواسته. این مقدمه اولا مورد اتفاق عقلای عالم است. عقلای عالم در این مقدمه اولا اختلافی ندارند که آفریننده هر موجودی، آفریننده هر شیئی حق اولویت، یعنی حق مالکیت نسبت به اون شیء دارد و اولای از خود اون شیء است به اون شیء. تمام عقلایی که حتی نسبت به مالکیت هم حرفی داشتند، عقلایی که مالکیت خصوصی رو منکر شدند، این مالکیت خصوصی رو منکر نشد. مالکیت خصوصی آفریننده نسبت به آفریده خود، عقلایی که در مالکیت تشکیک کردن، در همه مالکیت ها تو این مالکیت تشکیک نگردن که هر آفریننده ای مالک آفریده خیش است. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این که هر مالکی حق تصرف در مملوک خیش دارد و غیر او به غیر اذن او حق تصرف در این مملوک ندارد. این هم از لوازم عقلیه مالکیت که مالک منحصرا حق تصرف در مملوک خیش دارد و غیر مالک حق تصرف ندارد مگر به اذن مالک. این مطلبی که در روایت معروف تو این مضمون که لیس لی احد ان یتصرف فی ملک غیره الا باذنه، این در حقیقت گویای این قاعده عقلایی است و گویای این قاعده مربوط به عقل عملی است که هیچ مال که هیچ غیر مالکی حق تصرف در مال مالکی بدون اذن او ندارد، اما خود مالک حق دارد، هم حق تصرف در مال خیش دارد و هم حق منع دیگران از تصرف در مال خیش. برابر این دو مقدمه نتیجه میگیریم که خدای متعال که آفریننده جهان هستی و آفریننده انسان است، حق تصرف در وجود انسان به انهای تصرف دارد. از جمله تصرف در افعال ارادی انسان به امر و نهی. این حق تصرف که مطلقه، هر دن همین داریم عرض میکنیم که حق تصرفی که آفریننده در آفریده خیش دارد، این حق تصرف، حق تصرف مطلقه، هم حق تصرف تکوینی است هم حق تصرف تشریعی است. یعنی هم حق دارد افعال غیر ارادی او را جهت دهد و در حالات غیر ارادی او تصرف کند، هم حق دارد در حالات ارادی او تصرف کند. تصرف در حالات و افعال ارادی او به امر و نهی است. یعنی حق دارد او رو از یک فعل ارادی منع کند و حق دارد او رو به یک فعل ارادی وادار کند، چیزی که ما از اون در لسان اصول ما به بعث و زجر تعبیر می کنیم. حق بعث و زجر دارد، حق امر و نهی دارد، حق واداشتن و بازداشتن دارد. این از لوازم حق مالکیت هر مالکی در مملوک خودش است. لذا به استناد این دو مقدمه، مقدمه اولا که مالکیت خداست در همه جهان هستی من جمله نسبت به انسان، مقدمه دوم که هر مالکی حق تصرف مطلق در مملوک خود دارد، ثابت می شود که خدای متعال حق تصرف در وجود انسان در افعال ارادی انسان به امر و نهی و به هر نوع تصرف دارد و هر تصرفی در وجود انسان به غیر اذن خدای متعال تصرف در ملک غیر به غیر اذن اوست، اگر چه این تصرف تصرف خود انسان باشه، چون خود انسان مملوک است و مملوک در ملک دیگری تصرف نمیتواند کرد و وجود انسان مملوک خود او نیست، وجود انسان مملوک خداست و مملوک خدا که بود تصرف انسان در این مملکت که مملکت خداست، در این مملوک که مملوک الهی است بدون اذن خدای متعال تصرف در ملک غیر است به غیر اذنه. این دلیل دوم هم این دلیل عقل عملی، اولین دلیل عقل عملی است که اثبات می کند هست حق حاکمیت را در ذات باری تعالی. خیلی فرق داره، هم مقدماتش فرق داره هم نحوه استنتاج من. اینجا که میگیم عقل عمل یعنی بر مبنای قبح عقلی میگیم حق تصرف، یعنی تصرف در ملک غیر عقلا قوی هست، چون عقلا قوی هست بنابراین تصرف در ملک غیر جایز نیست. پس اثبات میکنیم حق حاکمیت را برای ذات باری تعالی بر اساس قبح مبتنی بر عقل عملی، به خلاف مثلا همین برهانی که قبلا از براهین عقل نظری اثبات کردیم، گفتیم خدای متعال کامل به ذات است، کمال به ذات او اختزا می کند که حاکمیت به ذات داشته باشه، این مقوله عقل عملی نیست، این بحث قبح یا بحث حسن نیست، این یک بحث مربوط به هست هاست نه بحث مربوط به باید ها. در عالم هست ها اون چه واجب به ذات است واجب من جمیع الجهات است، این یک قاعده مربوط به چیز مربوط به عالم نظر و عقل نظری است، این قاعده مربوط به عقل نظری اثبات می کند که وقتی حاکمیت برای خدا ممتنع نبود پس واجب به ذات برای ذات باری تعالی است، امتناع اونجا وجوب اونجا امتناع وجوب به معنای ضرورت و یعنی ضرورت عدم یا ضرورت وجود به معنی عقل نظری است نه به معنی قبح و به معنی حسن، به خلاف این دلیلی که الان به عنوان دلیل اول از ادله عقل عملی آوردیم، این دلیل حسن و قبح را ملاک استدلال قرار میده و لذا از مقوله ادله عقل عملی شمردیم این دلیل رو. ان شاء الله ادامه بحث و فردا پی میگیریم. صلی الله علیه و آله.